اما داستان من و مرد سیگاری مترو چی شد؟ هیچی. برگشت گفت تو سیگاری هستی؟ گفتم نه. گفت ماشین داری؟ گفتم نه. گفت کجاییم؟ گفتم مترو. گفت پس دیگه از این نصیحت ها نکن. میخواستم کم نیارم بحث رو کشوندم به جای اصلیش. گفتم خب مرد حسابی، به قول خودت تو متروییم، مترو جای سیگار کشیدنه؟ گفت سقف نداره که. گفتم نداشته باشه، مکان عمومی مگه نیست؟ دیدم ولکن سیگارش نیست. رفتم سراغ مامور مترو تا اون بیاد و اعمال قانونش کنه. نمیشه که آخه هر جا هوس کردیم سیگار رو در بیاریم و روشن کنیم. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید از خودش بپرسه پس من چی؟
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم عزیز ایران، شب شما بخیر. من فریبا کرمی هستم و اینجا گردون است. این برنامه در کنار شماست تا مهمترین تحولات ایران و جهان رو مرور کنه. لطفاً همراه ما بمانید.
سوژه روز.
قدرت پهپادی ایران چند سالی است که در محافل بین الملل بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سال گذشته جنرال مکنزی فرمانده سنتکام بود. او گفته بود:
این برای من نگران کننده است. ایران روی پهپادهایش بسیار سرمایه گذاری کرده و الان قدرت برتر در خلیج فارس است.
همان موقع امیر موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی در یک رزمایش پهپادی گفت:
او تازه بخشی از توان پهپادی رو دیده بود، اون اطلاعاتی که داشت، اخباری رو که داشت، منتها هنوز این ناودسته شناور رو ندیده بود، هنوز این رزمایش رو ندیده بود، هنوز این گستردگی این رزمایش در این پهنه کشور رو هنوز ندیده بود، هنوز اون چیزهایی رو که ما رو نکردیم اینا رو ندیده بود.
حالا فرمانده جدید سنتکام از قدرت پهپادی ایران ابراز نگرانی کرده و گفته باید فناوری پیچیده‌تری برای مقابله با آنها پیدا کنیم. جنرال مایکل اریک کوریلا، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گفته:
ذرات‌قلعه پهپادی ایران متشکل از پهپادهای کوچک کوتاه برد تا پهپادهای پیشرفته اطلاعاتی و مراقبت شناسایی است. نگاه ما امروز به این پهپادها همان گونه است که در جنگ عراق و افغانستان به بمب‌های کنار جاده‌ای داشتیم.
اما واقعاً قدرت پهپادی ایران چقدر است که دشمن اصلی ما را هراسان کرده؟ در این باره تحلیل آقای دکتر حاجی نجاری، کارشناس سیاسی را بشنویم.
قدرت پهپادی ایران در چند عرصه در سالهای اخیر به رخ جهانیان کشیده شده. خود پروازهای پهپادهای ما بالای ناوهای آمریکایی بود در چندین عرصه و جالبم این بود که اونها هیچ واکنشی هم نمیتونن نشون بدن و حتی نمیتونن ببینن این پهبادها رو، چون قطعا اگه میدیدن میتونستن واکنششون بدن. یکی دیگه از اون عرصه هایی که فرصت بروز قابلیت های پهبادهای ما خودشونشون داد، بحث بهره‌گیری از اون در مقابله با گروهک های تروریستی در سوریه یا برخی از کشورهای منطقه بود، و اون امکانی که در ارتفاع سطح پایین در کنترل و هدایت، اینها یک سری ویژگی هاییست که شاید اون هواپیماهای دورپرواز یا به نوعی جنگنده ها نداشته باشن. چیزی که فرماندهان آمریکایی دارن اذعان میکنن، هم جان کربی اشاره میکنه هم قبل از این مکنزی اشاره کرده بود، واقعیت اینی که حضور اینا در عرصه نبرد با توجه به اینکه به طور طبیعی قابلیت های اینا برای جنگ های نامتقارنه، حضور اینا در عرصه‌های نبرد عملا یک دست برتری رو به نظام جمهوری اسلامی در سالهای اخیر در مبارزه با گورک‌های تروریستی داد.
اما به سراغ بخش با کاربران برنامه گردونه میریم، به روایتگری خانم سمیه فلاحی که سری به فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی زدن.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور میکنیم. نخستین خبر، حضور 60% از مردم در پیام رسانهای داخلی. آیا مهاجرت به پلتفرم‌های بومی اتفاق افتاده است؟ سامان مروی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این خبر نوشته: در چند ماه اخیر دوستان زیادی رو دیدم که قبلاً ابا داشتن از پیام رسانهای داخلی استفاده بکنن، اما الان استفاده می‌کنن و رضایت هم دارن. و کاربر دیگه‌ای هم گفته که من کسب و کار اینترنتیم رو به یکی از پیام رسانهای داخلی منتقل کردم و برخلاف تصور اولیه با استقبال زیادی هم از طرف مشتری ها مواجه شدم. وزیر آموزش و پرورش گفت اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به یک بیماری مزمن تبدیل شده و موانع سگانه‌ای در این مسیر وجود دارد. صفحه اجتماعی مردم نهاد با هشتگ آموزش و پرورش باید متحول بشه نوشته باید بپذیریم که آموزش و پرورش نتونسته خودش رو با پیشرفت‌های علمی و صنعتی هماهنگ بکنه. خروجی آموزش و پرورش باید مهارت و کاردانی باشه. و در ادامه کاربر دیگه هم در این زمینه گفته چرا کسی زیر بار عدم اجرای سند تحول آموزش و پرورش نمیره؟ چرا وقتی قانون میذاریم مسئول اجرای اون رو مشخص نمی کنیم که پاسخگو باشه؟ و به عنوان آخرین خبر، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری: ایران جزو سه کشور برتر آسیا در زمینه تولید داروهایی با تکنولوژی بالاست. صفحه مجازی رکورد ملی در واکنش به این خبر نوشته باید تولیدات علمی و پزشکی رو صادر بکنیم. این کاربر همچنین گفته متاسفانه در معرفی توانمندی‌های علمی و پزشکی آنچنان که باید و شاید در سطح منطقه موفق نبودیم. و در آخر هم کاربر دیگه‌ای در این خصوص گفته چند وقت پیش در داروخانه با مراجعه کنندگانی روبرو شدم که در پاسخ به سوال داروساز که میپرسید ایرانی یا خارجی بدم، عموما میگفتن ایرانی اون رو میخوایم. وقتی از اونها پرسیدم چرا، غالبا به کیفیت و تاثیرگذاری بیشتر اون اشاره میکردن که این مایه دلگرمی و افتخاره.
ممنونم از همکارم برای تهیه این قسمت. اما با ادامه برنامه همراه ما باشید.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
ممنونم که همچنان گردونه رو میشنوید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه.
فراسو
مسئله جنگ اوکراین باعث شده که اروپا دوباره به امنیت خود نگاه جدی داشته باشد. از همه مهمتر هم نوع رابطه کشورهای اروپایی با ناتو است. در آخرین خبر، مکرون رئیس جمهور فرانسه برای چندمین بار گفته که در موضوع امنیت باید در برابر آمریکا استقلال بیشتری داشته باشیم. مکرون گفته
هیچ معماری امنیتی اروپایی بدون استقلال راهبردی در ناتو و با ناتو وجود ندارد. اما وابستگی به ناتو درست نیست. اروپا باید در زمینه استقلال فناوری توان لازم را به ویژه نسبت به امریکا به دست آورد.
گروهی دیگر از اروپاییان هم معتقدند ساختار ناتو نمیتواند امنیت اروپا را تضمین کند. بنابراین خروج از ناتو باید اولویت باشد، نه اصلاح آن. به همین دلیل چند تظاهرات هم در پاریس برگزار شد. شبکه تصویری رابطلی در گزارشی گفت
حزب سیاسی و راستگرای میهن پرستان سازماندهی این اعتراض را بر عهده دارد. آنها خواستار خروج فرانسه از ناتو و اتحادیه اروپا هستند. آنها میگویند بحران اخیر و فقر و گرانی در فرانسه به علت ناکارآمدی ناتو است.
اما واقعیت امنیت اروپا چه هست و نگرانی اونها از آمریکا در این میان چقدر جدی است؟ این سوالی است که الان از آقای ودایه، کارشناس مسائل بین الملل خواهم پرسید. آقای ودایه سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده‌های خوب رادیو جوان. من در خدمتتون هستم.
بفرمایید که نگرانی اروپا نسبت به ناتو و ترس اونها از آمریکا چقدر میتونه به اصلاح ساختار ناتو بیانجامه؟
اگر بخوایم یک مقداری عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، اتحادیه اروپایی در سال 2007 در روزهایی که در اوج اقتدار خودش بود یک فکت‌شیت رو به نوعی منتشر کرد که در اون بحث نیروی واکنش‌سری اتحادیه اروپایی مطرح شد. این موضوع از دید بعضی از کارشناسان سنگ بنای تخاصم پنهان آمریکایی‌ها با اتحادیه اروپایی بود. آمریکایی‌ها همیواره به دنبال این بودن که در اردوگاه غرب به عنوان یک کت خدا باشن. اونها اگرچه در نگاه کلان به دنبال این هستن این که کت خدایی در عرصه روابط بین‌الملل رو دنبال کنن، اما اونها پیش از هر اتفاقی باید در اردوگاه غرب و شرکای خودشون این کار رو دنبال بکنن. آقای مکرون بیشتر مشخصا در الفاظی که به کار برد نشون میداد که نگاه آمریکایی ها به اروپایی ها به عنوان یک نیروی گماشه، یک نیروی وابسته هستش. آقای مکرون دیشب به دنبال این بودش که به نوعی استقلال سیاست و استقلال رفتاری اتحادیه اروپایی رو از آمریکایی ها مطالبه بکنه. من فکر میکنم آمریکایی ها اجازه این روی که اروپایی ها در ساختار ناتو عرض اندام بکنن رو به اونها نخواهند داد. آمریکایی ها تلاش میکنن اروپا یک نیروی وابسته به لحاظ نظامی، امنیتی و حتی در نهایت اقتصادی به آمریکا باشه. اروپایی ها دغدغه اولشون این هستش که جنگ اوکراین و تخاصمی که بین اوکراین و روسیه وجود داره رو تا حد امکان کنترل کنن و کاهش بدن. این وسط اگر شما دقت کرده باشید انگلیسی ها به شدت مخالف مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه هستند. بازی انگلیسی ها به نوعی یار کمکی امریکایی ها در عرصه بازی با اتحادیه اروپا هستش.
بله، درود بر شما، خیلی از شما متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
من شما و شنونده خوبتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
روی خط تولید.
اما همکارم آقای عزت‌پور همچنان در بخش روی خط تولید با شماست و از صنایع برق صحبت کنه. با هم بشنویم.
در ادامه برنامه دیروز که در حوزه سیستم‌های کنترل در صنایع برقی صحبت کردیم، در بحث تجاری سازی با جناب دکتر سید مهدی مدنی صحبت کردیم و ایشون نظرشون تلاش برای تجاری سازی برای تمام محصولات سیستم‌های طراحی و کنترل در حوزه صنایع برقیه.
ببینید خب بالاخره مؤلفه اصلی و بحث مهم یک شرکت و یک بنگاه کسب و کار بحث تجاری سازی است. حتی پیچیده ترین کار باید یک خروجی برای تجاری شدن اون محصول یا خدمتون به فکرش باشید که خوشبختانه ما از ابتدای شروع به کارمون این نگاه رو داشتیم و همیشه همزمان با نوآوری و بومی‌سازی تکنولوژی بحث تجاری سازی رو مد نظر داشتیم و خوشبختانه هم موفق عمل کردیم.
چند درصد موفق بودید آقای دکتر؟
ما تقریبا در محصولات و خدماتمون محصولی نبوده که بسازیم و تجاری نشده باشه، یعنی شاید بشه 70-80% حداقل تو حوزه موفق بودیم.
بستن قرارداد با شرکت‌های زیرمجموعه جهت تجاری سازی در دستور کار وزارت نیروست. این نظر جناب آقای دکتر علی عیسی‌پور مدیر کل دفتر علم و فناوری وزارت نیروست.
تجاری سازی این قرارداد ببینید، ما با شرکت‌های دانش بنیان بیشتر قرارداد خرید می‌بندیم، یعنی با ایشون قرارداد می‌بندیم، ما مثلا 10 ست از شما خریداری می‌کنیم، اینا رو نصب می‌کنیم، بعد به محض اینکه خب ما جواب گرفتیم به شرکت‌های زیرمجموعه دیگه اعلام می‌کنیم که این سازنده‌های داخلی وجود دارن، دیگه شما مجاز نیستید که از خارج خریداری بکنید. ما الان حدود 12 تا لیست بلند استخراج کردیم، به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ کردیم که سازنده این تجهیزات این شرکت‌های دانش بنیان هستند و شما اجازه خرید خارجی رو دیگه نداریم. بسیاری الان از شرکت‌ها واقعا تماماً شدند، مخصوصا در ساخت قطعات پرهای توربین و همین بحث تجهیزات ابزارداری. حتی من خدمت جناب عالی عرض کنم، ما مثلا از جهات دانشگاه شریف در ساخت شعله بینا حمایت کردیم، الان این شرکت شعله بین ساخت شده، ما در بسیاری از نیروگاه‌ها داریم ازش استفاده می‌کنیم. اینجوری هم نیست که فقط شرکت خاص باشه، ما از جهات‌های دانشگاهی هم حمایت‌های خاصی کردیم.
شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. فردا همین ساعت در کنار شما هستیم. خدا نگهدار. صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام فریدگار یکتا. شب شما بخیر باشه. به نبض خوش آمدید. بیماری HIV، ایدز، نقص سیستم ایمنی اکتسابی. آیا HIV همچنان یک بیماری کشنده و خطرناکه؟ داروهایی که برای HIV AIDS مورد استفاده قرار میگیرن چقدر تغییر کردن؟ آیا امروز افراد مبتلا به HIV میتونن با داروهای نسل جدید یک عمر طبیعی داشته باشن؟ HIV و AIDS در برابر دانش بشری فروکش کرده یا خیر؟ سه 3881 سامانه پیامکی و سایت رادیو جوان دیوار مخاطبان منتظر دریافت سوالات شما. از بیماری ایدز به عنوان طاعون سیاه قرن یاد می شد و همه ما در مقالات مختلف می‌بینیم که چقدر جوامع بشری رو تحت تاثیر قرار داد، اما این روزها می‌بینیم که در واقع خیلی درمان‌های امیدوارکننده معرفی میشه. اونهایی که حالا سن سال بیشتری دارن یادشون میاد که چقدر کسانی که مبتلا به ویروس HIV بودن برای درمان مشکل داشتن، اما با پیشرفت‌هایی که به وجود اومد، حمایت‌هایی که از بخش درمان شد، می‌بینیم که درمان‌ها کاملا متفاوت شده و کسانی که مبتلا هستن میتونن از درمان‌ها به صورت رایگان برخوردار بشن. در این برنامه می‌خوایم راجع به ایدز صحبت کنیم، راجع به HIV، ولی بیشتر تمرکز بر درمان HIV ایدز هست که این درمان‌ها چقدر تغییر کردن، چقدر به طول عمر افراد اضافه کردن، چقدر عوارضشون کمتر شده و آیا این نوید هست که ما بتونیم واکسن ایدز رو یا واکسن HIV رو در سال‌های آینده داشته باشیم یا خیر، که یک خبر خیلی خوب میشه برای کشورهایی که هنوز هم میزان ابتلا به ویروس ایدز در اونها بالا هست. با استفاده از واکسن و ریشه‌کنی بیماری، در واقع یک نوید سلامت مجدد به این مناطق و کل دنیا البته داده میشه. گفتگو و گزارش رو خواهیم داشت.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
با سلام از خدمت شما.
خوبی شما؟
قربون شما.
از بیماری ایدز چی میدونید؟ ایدز از من رفته، واکسنی براش تولید شده، دارویی هست؟
واکسنی براش تولید نشده، هنوز از بینم نرفته.
با پیشگیری فقط میشه جلوش رو گرفت. بعد از اینکه بیماری روش پیدا کنه توی بدن دیگه نمیشه کاریش کرد.
از شما برمان جوان اطلاعات کافی رو دارید، مراقب باشید توی رفتارها، توی برخورده اجتماعی خودتون؟
تا حدودی اطلاعات دارم، یه ذرهشو شنیدیم، یه ذرهشو مطالعه کردیم، اون حدودی که دارم رعایت میکنم.
رعایت میکنید. از بیماری ایدز چه خبری دارید؟ آیا درمان شده؟ هنوز شایع است؟
نه هسته، فکر میکنم هنوز هست.
درمانی براش پیدا شده؟ از بیماری ایدز چه خبر؟ مثلا واکسنی تولید بشه، داروی موثری به وجود بیاد؟
داروی موثرش رو تا اونجایی که میدونم تا یه حدی هست، ولی بیماری قطعی رو درمان نمیکنه. واکسنی هم تا حالا به صورت قطعی تایید نشد.
و همچنان همون شیوعش هست یا اینکه نه مقدار شیوعش کمتر شده؟
من اینو خیلی اطلاع دقیقی ندارم، ولی واکسنش که بخواد 100% موثر باشه اصلا تولید نشد.
سپاسگزارم. خیلی لطف کردید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید.
موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
گفتگو میکنم به اتفاق معاونت محترم قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دکتر محمد رضا رشیدی، که آقای دکتر خودشون دکتر داروساز هستن و عضو هیئت علمی و همونجور که گفتم معاونت قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. دکتر رشیدی، عرض ادب و وقت بخیر خدمت شما. دکتر رشیدی بزرگوار، علم داروسازی همواره در نقاط بسیار بسیار حساسی کمک کرده. یکی از جایی که خیلی تأثیر داشته در مورد داروهای نسل جدید HIV هست. داروسازی واقعا کمک موثر کرد در کنار علم ویروس شناسی و سایر علوم. الان وضعیت داروی ایدز چطوره؟ داروی نسل جدید رو داریم، چون شما خودتون هم با سابقه هستین، هم معاونت قضا و دارو رو دارید. الان این داروی نسل جدید ایدز در دسترس هست و کمک کرده که بیماران سالم تر زندگی کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما. ما تو قضیه بیماری‌های ویروسی، داروسازی و فارماکولوژی هر روز تلاشش این است که یه آنتی‌بیوتیک جدیدی بیاره که از این قضیه مقاومت یه قدم جلو بیفته، اما به چند دلیل به شکست روبرو میشه. یه آنتی‌بیوتیک رو با میلیون‌ها دلار پول و تحقیقات میسازن، میزنن رو میز پزشک و دوباره وارد بازار میشه، و همون فال و همون بوسته و همون روزه و همون جدی. پس پزشکی اینجا جلوش گرفته میشه. اون سرمایه گذاری که برای آنتی بیوتیک سرمایه گذاری میکنه دل سرد میشه. یکی این که میگه من برای چی بسازم که 2 سال دیگه بهش مقاوم میشن و دیگه مصرفی نداره. خب این از بعد مادی. یکی مصیبت بازار با 100% آنتیبیوتیک قدرتمند و بی آرزه جانبی خاص حل نشد. چطور میخواد با اون سابقه میلیون ساله باکتری ها و ویروس ها مقابله کنید؟ شما بشر محدود خیلی نمیتونه عرض اندام کنه در برابر تمدن میلیون ها ساله این باکتری ها و ویروس ها. ویروس ها میلیون ها سال پیشینه دارن، اینقدر خودشون رو مدیریت و کوچیک کردن ساختارهای داخلیشون رو که اصلا چیزی به نام سلول ویروس ما نداریم. عملا یک قطعه ژنتیکی هست ویروس، به همین خاطر ابزارهای ردیابی و دیدنش بسیار وحشتناک گرون قیمت و نایاب و غیر در دسترس هستن. به همین علت دیگه بررسی داروی روشون دیگه چقدر گرون و سخته. این قطعه ژنتیکی وارد ژنتیک یا ژنوم اون سلول میزبان میشه و براش هرچی خودش دستور میده میسازه و دیدید که تو قضیه کرونا چه راحت میکشت و یه نسل کشی را انداخت که اگر دانشمندا جلوشو نمیگرفتن، اگر خداوند محبت نمیداشت، این مقدار دست بشر رو نمیگرفت، چه اتفاق بدتری میتونست بیفته. البته در زمینه ایدز خوشبختانه اینقدر دست جلو رفته که تقریبا تونستن جمع جورش کنن این قضیه رو با داروهای جدید و اون کامبینیشن تراپی رو حداقلش کنن که بگن آقا بله امکان نامحدود زندگی کردنش هم هست. منتها بازم در زمینه ایدز غالب فشار پزشکی رو پیشگیری هست، چون دیگه این سیکل گرون قیمتی هست هم برای سیستم نظارتی و حکومتی و بهداشتی یک کشور و هم برای خود شخص و از لحاظ تبعات اجتماعی. اینه که در زمینه ایدز بله خیلی پیشرفتا جدید بوده، پیشرفتا حائز اهمیت بوده که تونستن تقریبا پرچم موفقیت نزدیک های اون قله هست که مثل فلج اطفال بیان بگن که مهارش کردیم. و این خوشبختانه تو قضیه ویروس ها ما میتونیم بگیم چون ویروس امکانات رشدش یه مقدار با باکتری تفاوت داره، دست بشر بازتر هست از یه لحاظ و از لحاظ دیگم آپشنایی که ویروس داره برای حمله از میکروب کمتره. در زمین داروی بله پیشرفت ها خیلی رفتن جلو، داروهای جدید بی آرزه تر تقریبا ارزونتر یونیکتر در دسترس هست و سیستم بهداشتی کشورم دنبال این هست که هر روز از این جدیدا بیاره. خوشبختانه تو قضیه ایدز فرهنگ عمومی یا فرهنگ تمدنی همون بشری اجتماعی جامعه ما آلرت‌تر هست نسبت به اون مصرف آنتیبیوتیکا و الحمدلله رب العالمین ما داریم یواش یواش این قضیه رو زمین که حالا ممکنه گسترش ایدز هم زیاد شده باشه ولی اون حالت نهفته و اون حالتهای خاموشیش رو سعی کردن بیشترش کنن.
متشکرم از شما استاد، سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
HIV و ایدز این روزها تحت کنترل قرار داره. افراد مبتلا به HIV میتونن با استفاده از درمانهای نوین عمر طبیعی داشته باشن. داروهای با عوارض کمتر و با بیشترین هدفمندی این روزها نسل جدید درمان ایدز رو تشکیل میدن. پیشگیری و مراقبت در مورد HIV ایدز همچون هر بیماری دیگری مقدم بر درمانه. هماهنگ کننده برنامه برای نصب و ترتیب برنامه